آقای نصیری، به عنوان سوال اول لطفاً از سوابق خودتون و زمینه‌های علاقه‌مندی به انجام چنین پروژه‌ای بگید. آیا شما حمایت مالی داشتین یا سفارشی خاصی از نهادی در این باره گرفتین؟
گروه راستیاد یک گروه مستقل پژوهشی هستش و که متشکل شده از دانشگاهی ها و پژوهشگران و خبرنگاران تحقیق که در داخل و خارج ایران هستند. این پروژه کاملا مستقل انجام شده و عملا تمام منابع مالی کار توسط خود اعضای این گروه تامین شده و ما عملا تمرکزمون روی این کلان جنایت سال 1360 بود، چون قطعنامه سال 60 قطعنامه‌ای که از طرفی شاید از نظر ابعاد بزرگترین قتل‌عامی که تو تاریخ سیاسی ایران بعد از انقلاب 57 رخ داده، ولی از طرف دیگه هم یک قتل‌عامی که کاملا فراموش شده است و عملا توجه چندانی تو سال اخیر بهش نشده، و این در واقع انگیزه‌ای بود برای تمام اعضای گروه راستیاد هستن تا این کار پژوهشی رو انجام بدن.
پس از هیچ نهاد یا گروه‌های سیاسی در این زمینه کمکی یا سفارشی به شما نشده؟
خیلی اعتقاد خود ما هم این بود که برای که بشه این پروژه رو به طور یعنی از منظری بی‌طرفانه به سوژه نگاه کرد، به موضوع نگاه کرد که نیازمندی کار علمی بود، اصلا ما به هیچ گونه تماسی با گروه سیاسی یا نمیدونم منابع مالی خارجی یا داخلی هر چیزی که فکر کنی نداشتیم. اصلا اعتقادمون این دست از پروژه ها در رابطه با مستندسازی جنایت باید به صورت مستقل انجام بشه و برای همین این کارم خودمون به صورت مستقل انجام دادیم.
میتونید بگین که تقریبا چند نفر در این پروژه درگیر بودن؟
افراد مختلفی بودن، متخصصهای مختلف، یعنی از کسایی بودن که مانند خود من تو حوزه فلسفه سیاسی نظری سیاسی کار میکردن، حقوقدانها، کسانی بودن که متخصص کار میدانی بودن که به ما تو این پروژه کمک کردن، کسانی بودن که خب تو زمینه کارهای فنی و آیتی به ما کمک کردن، و در اصل یک مجموعی از محققانی هست که ما تونستیم از اون طریق کار بین‌رشته‌ای رو انجام بدیم که در اصل ضرورت این کار هم همین بود که با یک نگاه بین‌رشته‌ای بتونیم رو این موضوعی که بسیار موضوع پیچیده‌ای هست تمرکز کنیم و بتونیم حالا تا حدی که توانمون بود در زمینه مستندسازی و شناخت ابعاد و ماهیت حقوقی سیاسی این قطعنامه سال 60 یک کار پژوهشی انجام بدیم.
و از زمان آغاز پروژه تا رسیدن به یک جمع‌بندی اولیه این پروژه چه مقدار زمان برد؟
این پروژه همونطور که حالا اگر مخاطبان ببینن یه پروژه که چند سال روز کار شده، به خاطر اینکه عملا چون در رابطه با این قطعنامه سال 60 عملا هیچ کاری توی پژوهشی قبلی انجام نشده بود، ما مجبور بودیم که اول از همه به یک روش شناسی برسیم برای اینکه بتونیم اصلا به این موضوع ورود کنیم، و اولین چالشی که باش مواجه بودیم همین، و با مشورتی که با دوستان کردیم خب به یک روش شناسی رسیدیم که سه پایه اساسی داشته باشه، یعنی هم متکی به کار میدانی باشه که یک کار عظیم میدانی ما تونستیم در آرامستان بهشتر انجام بدیم و تونستیم محل دفن بیش از 1000 جان باخته سال 60 رو و همچنین کسانی که در سالهای بعد اعدام شدن رو اینها رو مکانیابی بکنیم. همینطور ما خب سعی کردیم تمام اسناد آرشیوی که وجود داشت رو اینها رو هم مطالعه کنیم که تونستیم بیش از 250 سند که سند دست اول محسوب میشن، یعنی اطلاعیه‌های دادستانی ها و دادگاه انقلاب هستن یا اطلاعیه هستن که سپاه پاسداران منتشر کرده، اینها رو جمع‌آوری کردیم و همه رو مطالعه و پردازش کردیم، و همینطور یک کار آرشیوی دیگه هم انجام دادیم، تمام فهرست‌هایی که سازمان‌های سیاسی یا گروه‌های سیاسی یا سازمان حقوق بشری در رابطه با این قطعنامه منتشر کردن اونها رو هم همه رو جمع‌آوری کردیم و مطالعه کردیم و اونها رو هم به عنوان اسناد دست دوم اونها رو هم مورد مطالعه قرار دادیم. و یک کار دیگه هم که انجام شد تو این پروژه از تکنیک‌های مختصاجیابی ماهواره‌ای هم استفاده کردیم که بتونیم مکان دفن کسانی که تو سال 60 اعدام شدن به خصوص در تهران، اینها رو محل دقیقشون رو هم بتونیم از طریق این روش از مشخص کنیم که این که بتونه کاری باشه برای اینکه محققای بعدی بتونن کارهای تکمیلی در رابطه با این انجام بدن.
چگونه به این رقم مشخص رسیدین؟ آیا برای هر کدوم از این افرادی که شما ثبت کردین الان یک سند مشخصی دارید؟ این سند هم به چه نحوی است؟
ما موفق شدیم هویت بیش از 3500 نفر که تو به طور خاص تو سال 60 توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و اعدام شدن رو این راه راستی آزمایی کنیم، و برای خودمون هم یک نوع جای معیار سختی رو گذاشته بودیم که حتما باید بر اساس اسناد ما این افراد رو هویتشون رو ثبت کنیم. و از اسناد چی بودن؟ مهمترین سندی که وجود داشت اطلاعیه‌های دادستانی‌ها یا دادگاه انقلاب بودن یا اطلاعیه که سپاه پاسداران منتشر کرده بودن. این به نظر من مهمترین سند اسنادی هست که اصلا اثبات میکنه که این اعدام در این ابعاد انجام شده. سند دیگه‌ای که به عنوان سند دست اول ما تلقیش میکنیم که به ما داده‌های بسیار تکمیلی زیادی رو میده برای اینکه ببینیم این افراد کی بودن، که تونستیم با عکس برداری از سنگ مزارهای این افراد که به طور خاص در تهران تونستیم در حداقل در رابطه با 1000 نفر از این افراد نام خانوادگی، نام پدرشون، محل دفنشون، تاریخ تولد و تاریخ در از خاک سفاریشون رو اینها رو هم ثبت کنیم. و در کنار این هم ما خب نگاه کردیم به برای اینکه بتونیم اطلاعات بیشتری رو هم اضافه کنیم به دیتابیسمون، تعدادی وصیت‌نامه برای ما فرستاده شده در رابطه که مرتبط هست با جانباخت‌های اون سال، و همچنین ما فهرست هم که سازمان‌های مختلف منتشر کردن به اونها هم رجوع کردیم، ولی اونها معیار اصلی ما یا منبع اصلی ما نبودن برای اینکه بخوایم هویت این افراد رو راستی آزمایی کنیم. چون اگر می‌خواستیم فقط به اون فهرستا اتکا کنیم که اون فهرستا خیلی اطلاعات خوبی میدن، خب بتونیم الان بگیم به که بیش از 10,000 نفر توی سال 60 فقط اعدام شدن با اتکا به فهرستا. منتها برای اینکه ما روش‌شناسی خاصی رو اتخاذ کرده بودیم و می‌خواستیم درست حالا به زبان عامیانه مولای درز کارمون نده، سعی کردیم با این نگاه درست با سختگیرانه به کار نگاه کنیم. درست کار ما دو بخش داشت. یک بخش از کار آرشیوی بود و تونستیم بر اساس اون تعداد بسیار زیادی از افرادی که اعدام شدن متعلق به تهران نبودن و کار میدانی که ما انجام دیدیم فقط مربوط به تهرانه. یعنی بعد از این دو موضوع رو هم تفکیک کنیم. اولین چیزی که ما تونستیم بر اساس کارمون اثبات کنیم که تو بیش از 85 شهر اعدام ها انجام شده. مثلا محدود به شهرهای بزرگ نبوده. شما در شهرهای خیلی کوچیک هم میبینید که دادگاه انقلاب برپا شدن و این اعدام ها صورت گرفتن و این رو ما میتونیم بر اساس اسناد امروز اثبات بکنیم.
این سندایی که گفت میگید که اثبات میکنیم درباره این تعداد شهرها چگونه است؟ آیا اطلاعیه دادستانی و دادگاه‌های انقلابی یا موارد دیگری هم شما به عنوان سند در نظر گرفتید؟
بله، در رابطه با شهرهای دیگه ما فقط معیارمون اطلاعیه دادستانی ها بود، چون سند دست اولی خودمون نداشتیم. سازمان‌های سیاسی اسامی رو منتشر کرده بودن ولی اون معیار کار ما نبود. ما فقط از معیارمون این بود که ببینیم در کدوم شهرها اطلاعیه صادر شده که حالا مبنی بر نشونگر این بوده که اون افراد در اون شهر اعدام شدن. ولی در رابطه با کار میدانی که شما پرسیدین، ما اکنون شاید مثلا بیش از 2000 تصویب از این بیش از 2000 سنگ قبر که فکر میکنیم تعداد زیادی از این افراد هم ممکنه که در مجموع اعدامی ها باشن. فعلا فقط موفق شدیم که هویت 1000 تن از این افراد رو در نصف راستی آزمایی کنیم و بتونیم نشون بدیم که این افراد واقعا تو اون سال اعدام شدن. ولی خب ابعاد جنایت بسیار بزرگتره. و نکته دیگه در رابطه با تهران هم حائز اهمیته به طور خاص در رابطه با قتل‌عام سال 60 اینه که یکی از قطعه هایی که اعدامی های سال 60 توش دفن شدن تقریبا شاید 90% تخریب شده و قطعه بزرگی هم هست. منتها خب در اون قطعه ما تونستیم چند ده سنگ قبر رو پیدا کردیم که مرتبط بودن با این قتل عام، ولی خب سنگ قبرهای بسیار زیادی هم تخریب شدن که الان فقط میتونید شما با یک کار فورنسیک میتونید این موضوع رو بفهمین و تا این پژوهش انجام نشه اصلا امکان راستی آزمایی هویت این افراد وجود نداره.
به عنوان یکی از سندهایی که اشاره کردین اطلاعیه دادگاه های انقلاب و دادستانی هست، استناد شما فقط انتشار اونها در روزنامه ها بوده یا به شکل های دیگری را هم به این سندها دست پیدا کردید؟
اصلا دیگه مرتبط میشن با اطلاعیه دادستانی ها در روزنامه های همون سال منتشر شده بودن که ما خب روزنامه کیهان، روزنامه اطلاعات و روزنامه جمهوری اسلامی رو به طور خاص تا جایی که تونستیم همه صفحه‌هاش رو در اصل مورد مطالعه کردیم و متوجه شدیم که خب در جاهای مختلف این روزنامه‌ها این اصلا منتشر شدن. منتها به احتمال خیلی زیاد اطلاعیه‌های دیگه هم منتشر شدن در رابطه با اعدام‌ها که در این روزنامه‌ها درج نشدن. و همچنین بعد از نظر داشته باشیم خیلی از اعدام‌ها که تو اون سال انجام شده اصلا اطلاعی در رابطه باهاش صادر نشده. به طور خاص مثلا نمونه خیلی معروفی هم داریم، مانند نمونه شکرالله پاک نژاد رو داریم، یکی از رهبران سیاسی مهم اون زمان بوده، یکی از رهبر جبهه دموکراتیک ملی بوده. منتها در رابطه با این فرد اصلا هیچ اطلاعی صادر نشده و بسیاری از سیاسیون اون دوران فکر می‌کردن که این فرد اصلا اعدام نشده. این نمونه رو گفتم که در رابطه با شاید صدها فرد دیگه این مسئله سر مون.
و شما از راه‌های دیگری تونستید به این نتیجه برسید که در سال 60 کشته شده؟
دقیقاً، بعد مجبور بودیم که اتکا کنیم به اسناد دیگه، مثلا وصیت‌نامه ها یا اطلاعاتی که سازمان سیاسی منتشر کرده بودن و ما موفق شده بودیم که سنگ مزار این افراد هم پیدا کنیم. بر اساس این تطبیق این اسامی و محل دفن این افراد تونستیم نشون بدیم که بله این افراد اعدامش شدن. خب افرادی هم بودن که در زیر شکنجه اصلا کشته شدن و کسایی بودن که شاید تو درگیری های خیابانی کشته شدن و این موارد هم بودن که خب ما تونستیم اینها رو به فهرست ما اضافه کنیم. اونجا در مقابل اون دیگه اسناد خیلی جالبتری هم وجود داره، اینو از منظر تحقیقی میگم چون ابعاد جنایتکارانه این نظام سیاسی رو نشون میده. مثلا یک سند تصویری وجود داره از محاکمه رهبران مسئله ملی بهائی‌ها که این سند تصویری رو هم ما تو سایتمون اضافه کردیم.
درباره کار میدانی همونطور که اشاره کردین، درباره چند قطعه خاص در بهشت زهرای تهران دسترسی ها هم محدود هست. شما چگونه تونستید به این قطعات که نظارت های امنیتی هم روش میشه دست پیدا بکنید؟ و بعد با توجه به تخریب های صورت گرفته، مواردی که اصلا سنگ قبر نداره یا سنگ قبر به صورت فرد گمنام نوشته شده یا خانا نیست، چگونه به این نتیجه رسیدید که احتمالاً این افراد جزو آمار شما هستند و میتونن در زمینه قتل‌های سال 60، قتل‌های حکومت سال 60 دسته‌بندی بشن؟
سوال خیلی خوبیه. خب در رابطه با بخش اول سوالی که پرسیدین، برای این کار میدانی کار بسیار دشواری بود، ضمن اینکه ما اصلا اطلاعات خیلی چندان زیادی در اول کار نداشتیم که اصلا از کجا باید شروع کنیم به کجا بریم، ولی کم کم راه رو تونستیم پیدا کنیم. یعنی با انجام چند آزمون و خطا در از راه خودمون رو پیدا کردیم و متوجه شدیم که خب اغلبی کسایی که تو سال 60 اعدام شدن توی چندین قطعه بیشتر نیستن. یعنی قطعه 85، قطعه 87، قطعه 92، قطعه 91 و قطعه 41، که قطعه 41 خب قطعه‌ای که تقریبا تخریب شده، با این حال ما با سختی تونستیم باز چند این کار مستندسازی تو این قطعه هم انجام بدیم و نشون بدیم که خب هم ابعاد هم بتونیم ثابت کنیم که به طور سیستماتیک این قطعه تخریب شده، که خب حالا اهداف خاص خودش هم داشته. یک جنبش این بوده که احتمال زیاد میخواستن، چون این قطعه به عنوان قطعه اعدامی ها شناخته میشه و نظام جمهوری اسلامی یک نگاه کاملا سیاسی به این قطعه داره، یعنی به عنوان دشمن این قطعه رو قطعه محل دفن دشمنان سیاسی میمونه، به نوعی یک نوع جهنم بر روی زمین برای خودش تلقی میکنه. و خب از طرف دیگه هم چون این قطعه در دسترس همگان بوده، خب بعدا روبرو شدن با یک همچین ابعاد جنایت برای نسل‌های بعدی خودش سوال برانگیز میشه و میتونه که دیگه از انگیزهایی باشه که جمهوری اسلامی این قطعه رو تخریب کرده. یک انگیزه دیگه هم که حالا ما تو مقاله پژوهشیمون بهش پرداختیم اینه که خب چون جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی خودش فقط به عنوان مخالفین سیاسی نگاه نمیکنه، اونها رو محارب میدونه، به عنوان دشمنان خدا بر روی زمین میدونه و برای همین به نوعی از انسان بودن اینها میخواد هویت زدایی بکنه. این رو هم ما تونستیم حالا با کار مستندسازی که انجام دادیم نشون بدیم و همین رویه رو شما میبینید که در 40 سال اخیر حکومت جمهوری اسلامی ادامه داده در رابطه با مثلا قتل عام سال 67. این کار به طور دیگه کاملا به طور سیستماتیک انجام شده، یعنی از بین بردن مخالفان سیاسی و در از پنهان کردن پیکرهای اونها در گورهای دست جمعی و این روند عملا پایه‌هاش تو همون سال 60 ریخته شده. و شما امروز تو سال همین امسال رو هم که میبینیم بسیار از کسانی که امسال کشته شدن، حکومت باز و انکار میکنه که اینا رو کشته. مثلا محل دفن و قبر مزار مثلا کسی مثل محسن شکاری رو تخریب میکنن و برای همین سال به نظر من قتل عام سال 60 خیلی خوب نشون میده، یعنی ماهیت حقوق سیاسی یک نظام رو نشون میده و اگه بخوایم به ریشه هاش بپردازیم نمیتونیم از این قتل عامی که تو این سال اتفاق داده عبور کنیم و بهش نپردازیم. وقتی بهش نپردازیم متوجه نمیشیم که این نظام اصلا بر چه پایه های استوار شده، چه از منظر حقوقی و چه از منظر سیاسی.
و خب اشاره کردین که این موارد گمنام یا مواردی که مشخص نیست فرد دفن شده چگونه هست، در استنادهای شما لزوماً در نیومده یا به عنوان فرد گمنام ثبت شده؟
در رابطه با خب نمونه هایی بودن که اصلا روی سنگ مزارشون نوشته شده گمنام، یا سنگ هایی رو ما بهشون برخوردیم که طوری تخریب شده، سنگ مزارهایی دیدیم که طوری تخریب شدن که اصلا شما نمیتونید هویت فرد رو پیدا بکنید. حالا در بعضی از موارد ما با برخی از تکنیکایی که به کار بردیم تونستیم این کارو انجام بدیم، ولی میگم شاید تنها نمونه وجود داره که نمیشه این کارو انجام داد و این رو ما هنوز به فهرست خودمون اضافه نکردیم، چون میگم هویت افراد روشن نیست و تا زمانی که به نظر من این نظام حاکم خواهد بود امکان یک تحقیق مستقل هم وجود نداره که بتونید با یک کار فورنسیک بتونی هویت این افراد رو شناسایی کنی.
در آمارتون شما اشاره کردیم به موارد متعددی از افراد کشته شده زیر 18 سال. الان میتونید به یک آمار مشخصی درباره تعداد این افراد برسین و اشاره بکنید شما؟
یکی از یافته‌های مهم این پروژه شاید این باشه که نشون میده که جمهوری اسلامی نه تنها مخالفان سیاسیشو به راحتی میکشه، بلکه در کودک کشی هم کاملا، یعنی کودک کشی رو به صورت سیستماتیک توجیه میکنه. ما فقط در تهران تونستیم هویت بیش از 100 نفر رو پیدا کنیم که زیر 18 سال بودن، که حالا طیف سنین از 11 سال شروع میشه تا زیر 18 سال، که خود این موضوع نشون میده که چون جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداشته که کسی که مثلا بچه که 13 سالشه 14 سالشه لزوماً گرایش خاص سیاسی نداره، ممکنه منتقد باشه، ممکنه عقایدی داشته باشه، ولی میبینید که دادگاه‌های انقلاب کاملا با اونا با همون شاغولی با همون معیاری برخورد کردن که مثلا با رهبران سیاسی مخالف خودشون برخورد کردن، و این دوباره یه چیزی راجع به ماهیت جمهوری اسلامی نشون میده. خود من حالا به عنوان یک کسی بودم که تو این پژوهش دخیل بودم، تازه متوجه شدم حالا بعد که این نظام واقعا تا چه حدی میتونه خشونت بار با منتقدان خودش برخورد بکنه، و اعتراضات اخیر هم این خیزش اخیر هم خودش این موضوع رو دیگه اثبات میکنه. یعنی اگر تا الان کسی هم شکی داشت در رابطه با ماهیت حقوق سیاسی این نظام، دیگه در چند ماه اخیر مشخص شد که این رژیم برای اینکه فقط بر خود تثبیت بکنه خودش رو بر سر قدرت بمونه، حاضره هر کسی رو بکشه، حالا میخواد این فرد کودک باشه، نوجوان باشه، بعدش هیچ فرقی نمیکنه.
معیارتون برای تعیین گرایش سیاسی افراد کشته شده چگونه بود؟
اعدام‌های سال 60 یه جور تصویه حسابی بود که حکومت میخواست کلا با میخواست همه مخالفاشو دیگه کلا حذف بکنه تا خودش رو بتونه کاملا هژمون و تثبیت بکنه، که حالا از هر ابزاری هم که فکر کنین استفاده کرده. خب سازمان سیاسی مختلف هم واکنش‌های مختلفی به این برخورد خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی نشون دادن که حالا دونه دونه قابل بررسی هستند. مطمئن ما توی کاری که انجام دادیم، یعنی با خود هم با مطالعه همون اطلاعیه که دادستانی منتشر کرده، ده ها سازمان سیاسی رو تونستیم شناسایی کنیم که هدف این قتلان قرار گرفتن است. یعنی از گروه های چپترین گروه ها رو شما میتونید توش ببینید تا راستترین گروه ها، یعنی از گروه های از سلطنت طلب ها بگیرید تا سازمان های مارکسیستی تا مجاهدین خلق تا جبهه ملی. و یک موضوع دیگه مهمه که بسیاری از بهایی که اصلا گرایش سیاسی خاصی نداشتن هم تو این قتل عام کشته شدن، و رهبران سیاسیشون و ارزششون هم اعدام شدن به اتهام حالا جاسوسی یا اتهامای مختلفی که بهشون زدن.
و به جز تهران، در شهرستان‌ها چه نکات مشخصی رو بهش رسیدید؟ آیا مثلا مشخص هست که الان چه روز خاصی شاهد بیشترین تعداد اعدام بودیم در سال 60؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. یکی نکته که بعد من بهش اشاره کنم اینه که یعنی اطلاعات ما در رابطه با ابعاد اعدام توی شهرهای به غیر از تهران خیلی ناقص‌تر از اون چیزی که در رابطه با تهران میدونی، و این دشواری به این علتی که خب اولا امکان کار میدانی اونجا خیلی دشوارتره، دون که دسترسی به اون شهر خوب سخت‌تره، و ما فقط تونستیم اتکا کنیم به اطلاعی که خود دادستانی منتشر کرده. یعنی اگه بخوایم واقع بینانه بخوایم نظری بدیم در رابطه با ابعاد قتل عام سال 60 در شهرهای بغیر از تهران، باید تصور کنیم که چندین برابر بوده این ابعاد این اعدام ها. اون تا الان فعلا اسنادش در دسترس ما به پژوهشگران دیگه نیستش. بیشترین تعداد اعدام هایی که انجام شده در تابستان و ماه های اولیه پاییز بوده، مثلا در شهریور ماه، در مهر ماه هزاران نفر اعدام شدن، و باز میگم ما اطلاعات دقیقی در رابطه با اینکه چند نفر اعدام شدن نداریم، ولی ما خودمون تونستیم حدود 2000 نفر رو راستی آزمایی کنیم که در این دو ماه اعدام شدن. فکر میکنم بیشترین میزان سرکوب هم تو این دو ماه انجام شده، و این روند ادامه پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم رفته رفته متوجه شده بود که منتشر کردن این اطلاعات توی روزنامه ها چندان به نفعش نیست، بنابراین همین از پاییز شما میبینید که این اطلاعات دیگه جسته گریخته دارن منتشر میشن. به طور خاص مثلا در بهمن ماه و دی ماه تعداد زیادی اعدام شدن که اصلا توی اطلاعیه ها نیومدن، و حالا باید با پژوهش های تکمیلی رفت و پیدا کرد ببینیم این افراد کی بودن، کجا بودن، چطور اعدام شدن. منتها دیگه از بهمن ماه به این ور یه متوجه میشیم که حکومت تقریبا موفق شده که با برخورد خیلی حذفی که با تمام گروه های سیاسی داشته به نوعی مسلط شده. یعنی از بهمن ماه به این ور دیگه تعداد اعدام ها کمتر میشن، منتها این روند ادامه پیدا میکنه، یعنی روند ادامه پیدا میکنه، منتها به خاطر اینکه حکومت دیگه تقریبا دیگه با همه مخالفان سیاسیش و هواداره این گروه های سیاسی دست کرده یا رهبرشون رو به قتل رسونده یا قبلا اعدامشون کرده، دیگه میبینید که روند ادامه هم کمی کاهش پیدا میکنه.
شما نسبت به مکانیابی مکانهای کشف شده در بهشت زهرا یک تلاشی رو انجام دادید، چرا احساس کردین که باید مکان دفن افراد کشته شده هم در واقع به این شکل مشخص بکنید؟ آیا در یک کار پژوهشی لازم بود این اقدام هم؟
جمهوری اسلامی همونطور که میدونیم یک رویه‌ای رو داشته در سالهای اخیر که محل دفن بسیاری از کسایی که در دهه 60 اعدام شدن رو تخریب کرده. ما نمونه‌های بسیار زیادی در شهرهای مختلف، در خوزستان، در بندرعباد، در خود تهران، مثلا قطعه 41 و قطعه 93 که این قطعه رو تخریب کرده و این امکان وجود داشت و به خاطر گمان زنی های زیادی هم شده این امکان وجود داشت که سراغ این قبرهای باقی مانده هم برن و فکر میکنم ثبت کردن محل دفن اینا اونم حالا با مسعی کردیم مختصادیابی محل دفن اینا هم تا جایی که میشه دقیق انجام بدیم، یعنی الان ضریب خطایی که برای خودمون در نظر گرفتیم بین 2 تا 3 متر هست. بعدن اگر حتی اگه جمهوری اسلامی خواست این قطعه رو از بین، یعنی این قطعه رو از بین ببره یا قبرای جدیدی روش بذاره، هنوز امکان این بعدن برای محققان نسل بعدی یا سالهای بعدی وجود داشته باشه که بتونن در این بدونن که کجا باید بگردن، چون یکی از مشکلاتی که بعدن برای محققا پیش خواهد اومد خب چطور اگه بخوای ابعاد جنایت یک حکومت رو بدونی، مثلا موضوعی که الان اسپانیا یا باش مواجهن، نمیدونی کجا باید بری بگردی. و این همین مشکل رو مثلا ما در رابطه با قربانیان قتل عام سال 67 داریم که هنوز مشخص نیست که این افراد کجا دفن شدن، در کدوم گورستان‌ها هستن. گمانه‌های زده میشه که تعدادشون در خاوران هستن، ولی خب بسیار ما الان با کار میدانی که خودمون انجام دادیم میدونیم چند صد تاشون توی تهران سنگ قبر دارن. حالا اونایی که تو خارج از تهران کشته شدن اونا کجا دفن شدن؟ اینا همه معماها سوال‌هایی هستش که هر چقدر که در زمان داشت می‌گذره دسترسی به اطلاعات اولیه سخت‌تر میشه. و فکر می‌کنم این کاری که ما الان انجام دادیم کمکی میتونه بکنه برای اینکه بعداً بتونیم در این زمینه تحقیقات تکمیلی انجام بدیم یا پژوهشگران دیگه نسل‌های بعدی یا بتونن این کار انجام بدن.
آقای نصیری، آیا تلاشی کردیم برای ارائه این یافته‌های این پروژه و پژوهش به نهادهای مختلف بین‌المللی؟
بله، هنوز البته این کار باید ادامه پیدا بکنه و مثلا گزارشگر ویژه ایران آقای جابیر رحمان در رابطه با این پروژه از این پروژه استفاده کردن در گزارشاشون و برای اولین بار بود فکر کنم در یکی از گزارشاتشون اصلا به قتل عام کودکان اشاره کردن. ما تونستیم یکی از کاری که تونستیم ثابت بکنیم اینه که وقتی شما سنگ مزار یک فرد رو داری تاریخ تولدش رو به دست میاری و بر اساس اون تاریخ تولد میتونی اثبات کنی که خب یک دختر مثلا 13 ساله یا 14 ساله که اعدام شده و اطلاعیه دادستانی در رابطه باش منتشر شده واقعا اعدام شده و چند صد نمونه ما میتونیم در این رابطه پیدا کنیم که فقط 103 موردش به تهران مرتبطه و این دست از یافته ها و داده ها میتونه مبنایی باشه برای کسانی که در حوزه حقوق بشر کار میکنن یا در سازمان ملل کار میکنن که تا بتونن به طور خاص در رابطه با این قتل عام سال 60 که برای ما هنوز عجیبه و سوال برانگیزه که چرا قتل عامی که چه از نظر ابعاد بزرگترین قتل عام تاریخ معاصر ایران هستش حداقل بعد از انقلاب و هنوز ابعاد بسیار ناشناخته ای داره، چرا انقدر بهش در سطح بین المللی اصلا بهش توجهی نشده و تا الان در سطح رسانه ها و سازمان حقوق بشر توجه چندانی به سال 60 نکردن. خوشبختانه در سال اخیر توجهی به سال قتل عام سال 67 شد که حالا با دادگاه حمیدنوری هم این موضوع دیگه در افکار عمومی هم اومد. منتها در رابطه با این قتل عام که ما خودمون به معنی قتل عام فراموش شده داریم بهش نگاه میکنیم هنوز توجه چندانی نشده و امیدواریم که به کمک روزنامه‌نگاران، اهالی رسانه، فعالان حقوق بشر بتونیم این موضوع رو در افکار عمومی هم بیشتر مطرحش بکنیم.
و شما فهرستی از آمران و عاملان این قتل عام ارائه دادید. معیارتون برای تعیین آمران و عاملان چه بوده و استنادتون چگونه بوده که به نقش مشخص این افراد رسیدید در این قتل عام؟
بله، برای اینکه ما بتونیم آمران و عاملان یعنی فهرستی تهیه کنیم، خب ما رجوع کردیم به اطلاعات یعنی مکتوبی که در رابطه با افرادی که تو اون سال دخیل بودن یعنی در سلسله مراتب فرماندهی اون حکومت بودن و به نوعی میتونستن نقشی داشته باشن تو این قتل ها، اونها رو معیار قرار دادیم که این از مجموعه خب رزومه که خود این افراد در رابطه با خودشون ارائه کردن. مثلا در رابطه با ابراهیم رئیسی شما اگه به رزومش مراجعه کنی میبینی که کار حقوقیش رو در دادستانی انقلاب در کرج و همدان تو سال 60 شروع کرده و در این از این موارد بسیار زیاد هستن که ما سعی کردیم یک فهرستی از تعدادی از حاکمای شهر اون زمان که تو دادگاه انقلاب فعال بودن رو به دست بیاریم. فهرستی هم تهیه کردیم در کسانی که از نظر سیاسی تو سلسله مراتب قدرت قرار می گرفتن که اونها هم فقط اتفاق کردیم به کسانی که تو سال 60 میتونستن در این قتل عام نقشی داشته باشن و معیار ما معیار مسئولیت سیاسی حقوقی این افراد هستش، نه اینکه لزوما حالا حکم اعدامی صادر کردن یا نه، چون هر فردی هم که به نوعی در سلسله مراتب قدرت سیاسی تو اون زمان بوده از نظر حقوقی مسئول محسوب میشه، که اینها رو ما به فهرست اضافه کردیم. منتها بعد این موضوع در نظر بگیم که این فهرست خیلی هنوز ناقصه، چون خیلی از کسایی که تو این دادگاه فعال بودن با اسم مستعار کار میکردن، حالا که از جونشون میترسیدن، و بسیاری از شکنجه‌گرا، بازجوها، کسایی که تو زندان‌ها فعال بودن، اونها هم با اسم مستعار بودن، که هنوز ما نمیدونیم این افراد کی بودن. و این فقط فکر میکنم کسانی که تو اون دوران تو زندان ها بودن بتونن برای تکمیل این فهرست ما خیلی کمک کنن. و خب سران سیاسی هم مثل آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی و موسوی تبریزی، گیلانی، لاجوری و همچنین نفرادی که خیلی شناخته شده هستن، خب این هم که بسیار مشخصه که نقش بسیار مستقیمی در سازماندهی این قتل عام داشتن. منتها افراد بسیار زیاد دیگه هم بودن که فعال سیاسی بودن تو اون زمان، نماینده مجلس بودن، و بعد در توجیه مثلا کسی مثل بهزاد نبوی رو داریم که حتی قتل عام کودکان و خردسالان رو توجیه میکنه، و این سندش رو ما پیدا کردیم. حالا اگر دوست داشتین میتونم براتون بفرستم.